أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مورد ناسی و غافل مرحوم شیخ فرمود نمی شود او رو مخاطب قرار داد و خطابی داشت، بنابراین یبقى الخطاب الاول، فعل ناقصی که در حال نسیان آورده لا یمتغیق بر اون چی که بهش مخاطبه، فیقتضی البطلان. چرا نمی شود؟ برای اینکه او رو اگر بخوان بگن ایها الخاطی تو به این 9 جزء اتیان کن یا 8 جزء اتیان کن، این به حساب خودش که نمیگیره. اگه بگیره که رفع غفلت میشه، نمیگیره پس این خطاب اثر نداره، پس این خطاب لغوه. این اشکالی که مرحوم شیخ فرمود. اولین جوابی که در رابطه با این مطلب در حقیقت حل این معضله مطرح شد، بیانی که خود شیخ ازش نقل شده در مبحث خلل، به این بیان که نه، ممکنه در واقع این خطاب بشه ایها الناسی ولو اون نمیشنوه، ولی همین عمل 8 جزئی ناقص را داره به قصد امر میاره، به قصد امر بالکل، کافیه برای صحت عمل. این عمل در واقع امر داشته باشه یکفی. بله، این حرف مخالف یک بند کلام خود شیخه که اول پایه اشکال رو این قرار داده بود که ان یکون اون عنوانی که مورد خطاب است واقعا باید همون عنوانی است که بتونه مورد خطاب قرار بگیره ظاهرا، و باید عمل رو به قصد اون خطاب بیاورد. نه، اینجا این یه تیکه رو منکر شدیم. ممکنه نه خطاب باشه، توجه هم بهش پیدا نکنه، عمل رو بیاره به قصد خطاب. در حقیقت این عمل یک خطاب واقعی دارد، بله. دو، به قصد خطاب خدایی آورده، بله. و یک فیزالک. این بیان شیخ بود. اشکال مرحوم ناینی، جواب اشکال مرحوم ناینی رو به عرض رسوند. بیان دومی که در این رابطه هست، بیانی است که مرحوم ها شیخ در درر از مرحوم سید فشارکی نقل می کند. مرحوم فشارکی هم که استاد ها شیخ بوده، از قول مرحوم میرزای شیرازی که استادش بوده، مرحوم ها شیخ نقل می کنه. البته رساله مرحوم سید فشارکی، ان رسالت سید فی الخلل، این رساله اخیراً چاپ شده. تو اونجا ما هرچی گشتیم اینو پیدا نکردیم. بعیدم نیست باشه از این جهت این که چاپ شده، اولش گفتن 4 فصل از فصول کتاب تقریرات سید فشارکی موجود نیست، یه نقصی در مقدار چاپ شده است. شاید این مقدار، این بحث در اون مقدار ناقصش بوده. در حینها در هر حال مرحوم ها شیخ نقل می کند که این رو من از رساله سید در خلل نقل می کنم. حالا کاری هم نداریم، اون چی مهمه اساس مطلب بشه که بشه تکمیل کرد یا نه. مرحوم میرزا فرموده خیلی خوب، آقا نمی شود صاحی و غافل را به یک خطاب خاص مخاطب قرار داد. یعنی نماز خطابی که دارد سله، یعنی سله 10 جزئی، اما وقتی سهو کرد، نسیان کرد، 9 جزئی، 8 جزئی، نه به 9 جزء و 8 جزء، ولو در حال سهو و نسیان خطاب ندارد. نمیشه داشته باشه. شما این شیخ میگید، میگیم بسیار خوب، نمیشه داشته باشه. ولی خطاب کلی که هست به ذاکر شامل حالت نسیانش هم هست، ولی نه در حال نسیان اصلا نمیتونه. ذاکری که در حال نسیانه یا خط قافله امکان نداره براش آوردن جزء نهم و دهم. پس عاجزون، عاجز رو نمیشه خطابش کرد، پس خطاب به هشت جز هم نداره. هشت جز رو آورد، اتیان کرد، ولی به قصد خطاب ده جزئی. بسیار خوب، این لغو، این هشت جزی که خطاب نداشت میگید این لغوون و باطلون، ولی آیا در مقام واقع تصویر دارد ولو امکان که همین هشت جز براش مصلحت داشته باشه و اون مصلحت صلات تام ده جزئی برای ذاکر در حال غفلت و نسیان از همین هشت جز برآورده بشه؟ میشه اینطور؟ شدنی هست؟ در جای خودش یه وقتا این مثال ها رو زدیم، بله، یه جاهای یک عمل ناقص برای یک کس همه مصلحت عمل تام را دارد. مثلا عرفی اینا، اگر یک کسی رو باید احترام کرد، احترامم به اینه که جلوی پاش تمام قد پاش، حالا وارد یه مجلس شد، 5 نفر 10 نفر تو این مجلس نشستن، من جمله دوتشون هستن که نه پاشون فلجه نمیتونن از جا پاشن، اونایی که میتونن تمام قد پا میشن، اونایی که نمیتونن نه، همون جایی که نشستن. مثلا یا الله، قوله خاله پیرزنی داشتیم میگفت خدا پدرشو بیامرزه که این یا الله رو در آورد، کار رو آسون کرد. خب عملا در خارج و در عرف این آقا هم به قدر همون آقا احترام کرد، یعنی همین یا الله او، همین حرکت مختصر او، این همون احترام را، همون مقدار، همون ملاک را تماما اتیان کرد، از در ملاک تامه. می شود پس فرض داره که یک ملاک، یک مصلحت، یک متوقع از دو نفر دو جور واقع بشه، از تام یه عمل تام می رو می خواد، از آدم عاجز یه عمل ناقصتری رو. همون مصلحت هم داره، چیزی هم کم بود نداره. خب ثبوتن این ممکن. حالا خب دقت کنید سیرش، امر بود به آدم ذاکر ده جزئی، عموم، امر به عموم بود ده جزئی، به آدم غافل و ساهی نه، امر دیگه نشد، تکلیفش هم عوض نشد، وضعش هم از نظر خطاب عوض نشد. ولی محاسبه میکنیم، ممکنه از نظر خطاب عوض نشده باشه، ولی از نظر ملاک عوض شده باشه، همین ناقصش کافی باشه بالمصلحه، پس چرا خطاب بهش نمیشه؟ نمیشه، خطابش امکان نداره. اگه امکان داشت به همین ناقص خطاب میکرد، اما امکان نداره، ولی مصلحتش به همون مقدار داره. ممکنم هست اینطور نباشه، یعنی از این فعل ناقص هیچ مصلحتی برآورد نشود، اینم ممکنه. خب حالا این آقا نمازش تموم شد، حالا متوجه شد ناقص آورده، میتونه بشینه پلو خودش یه محاسبه کنه، به قول قدیمی ها چرکه بندازه، یا به قول حالا یا با موبایل شماره بگیره محاسبه کنه که چی؟ من عمل تام رو نیاوردم، این عمل ناقصی که آوردم نمیدونم، شاید کافی باشه، یعنی ملاک کامل رو داشته باشه، شایدم کافی نباشه، باید اعاده کنم، از سر بیارم، کاملش رو بخونم، میشه این دوتا شاید. نتیجه مطلب، آیا الان من مأمور به نماز کامل هستم یا نه؟ اگر کافی بوده ملاک، نه. اگر کافی نبوده، بله. شک دارم که آیا الان مأمور هستم یا نیستم. از براءت چرا؟ خطاب نداره. حالا دارم شک میکنم که آیا در اونها در اون زمان مصلحت فقط به 10 جز حاصل میشده یا نه به همین 8 جز هم مصلحت حاصل میشده. اینو که شک دارم الان با این مقدمه که چیدیم در مقام مصلحت و ملاک یمکن فرض کردیم اصل حل اینجاست، مصلحت و ملاک که یمکن قائمه به همون بقیه باشه، کما یمکن که نه قائمه به کل باشه. میگی نمیدونم، شک میکنم. سب کنید، خوب دقت بفرمید، خوب دقت بفرمید. بعد ارتفاع العذر شک میکنم که آیا این غافل مکلف به غیر مرکب ناقص شد یا نشد، که حالایی که رفت شد آیا مکلفم که تام رو بیارم غیر ناقص رو اتیان کنم؟ اگر مصلحت به ناقص اتیان شده، نه دیگه مکلف نیستم. اگر مصلحت به ناقص اتیان نشده، مکلفم که بله باید بیارم تا مصلحت اتیان بشه. پس شک میکنم در این تکلیفم حالا، شک که در تکلیفم حالا ناشی از این است که اقتضا به نسب جزء فائد بوده یا نه، یعنی در اون زمانی که در حال غفلت بودم مصلحت وابستگی داشته به این جزء و در نتیجه اتیان نشده، یا مصلحت وابستگی به این جزء نداشته پس اتیان شده. برمیگرده شک به یک نوع اقل و اکثر در حال غفلت و نسیان به نسبت الی المصلح. تکرار میکنیم، ردیف کنیم عوامل بحث را. یک، فرض میکنیم لا یمکن خطاب الناسی و الغافل، قبول کرد. تا ناسی و غافل نبود یا هر که نبود مکلف است به صلات 10 جزئی. نسی غفل از 1 جز یا 2 جز شد 9 جزئی و 8 جزئی، خطاب نداره. نه 8 جزئی و 9 جزئی خطاب نداره، خطاب نداره. ولی میتونیم نسبت به مرحله مصلحت و ملاکش تحلیل کنیم، اون که مانعی نیست. مصلحت و ملاکش در این حال نسیان و غفلت آیا قائم به 10 جزء بازم که 8 جزئیش فایده نداره، مصلحت و اتیان نمی کنه، بیفایده است، یا نه در این مقام قائم به همون 8 جزئه با توجهی که می شود یمکن که همین 8 جزء در این حالت تمام مصلحت کامل رو بیاورد. فیرج و شک به این که در حال غفلت و نسیان، نمیگم امر، نه امر نیست، امر جدیدی نیست، نمیتونه باشه، ولی این مصلحت در سوق واقع قائم به 10 جز بوده بازم که 8 جز ایش بیفایده باشه، یا نه در این حالت مصلحت قائم به 8 جز بوده فعط ها به مصلحت. پس نسبت به مقام مصلحت اون شک اقل و اکثر ایجاد میشه. هل کان المصلحه فی زمان الغفله قائما بالعشره او بالثمانیه، میشه شک بین اقل و اکثر. و نتیجتا میتونیم بگیم همون بحث اینجا میاد دوران امر بین اقل و اکثر و نتیجتا بگیم نه اکتفا میکنیم به اقل و یجری البراء فی الاکثر، چون دلیل نداریم بر اینکه این الان جزئیت داشته باشه نسبت به اون ملاک و مصلحت. از باب او براءت جاری میکنیم، یعنی میتونیم بگیم که عقابی در اون رابطه نداریم. این نه واقع اصلا به دست شارع هم نیست، بلکه تکوینه و نمیدونیم، اما نمیدونیم چه جوره، شک داریم چه جوره. بله آقا فهمه چی؟ امن نمیخوام. نه بله برده نمیدونیم، اونو در حال ذاکر بود، اون امر اولی که شام اجازه بله مطلق بوده، اما نه 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 اطلاق لفظی دارد، اما این اطلاق لفظی شامل حالت غفلت نمی شود، عقلا نمیتونه، عقل مانعشه. اگر این اطلاق لفظی شامل این حالت میشد یا اصلا نوبت به اینا نمیرسی، عقلا لا یمکن.
همون
دلیل
شیخ وقتی یه چیزی رو جز قرار داد،
همه اینا رو لذاکره، برای غافل نمیتونه اینا رو قبول.
پس اصلا مهار شیخ لازم
نمیاد. یعنی چی؟
شیخ
با مهار لازم میاد، خطاب جدای دومیش به ناسی. شیخ همه این مقدمات رو طی کرد، حالا من بذار تحلیل کنم جاشو، همه این مقدمات رو شیخ در خود استدلال طی کرد. خطاب ذاکر یختص به، خطاب کامل یختص به ذاکر. غافل نمیتونه خطاب خاص داشته باشه به اون بیان. پس چی؟ بنابراین غافل خطاب اون واقعی رو نیاورده، عملش ناقصه، باطلون، نتیجه بطلان را. بعد این سوال که چرا یه جاهایی میگید صحیحون، گفت او رو از خارج فهمیدیم، در این موارد شارع بدلن قبول کرده، این ناقص رو به جای تام. این سه بند بیان شیخ یادتون داره. این جواب میاد در بند دوم بحث میکنه. بند اولتون خطاب 110 جز ایمال ذاکره، در حال نسیان هم خطاب جدیدی نیست، این دوتا را قبول. بله
در اونجایی که ما خطاب داریم
بله.
اصلا خود چیزی را به عنوان جز قرار دادن برای مرکب، یعنی این که این مصلحت بدون این عائد نمیشه، به دست نمیشه، جز یعنی و یعنی جز نیست برای
اطلاق داره ولول صاحی.
این اصلا به
اگر حضرت آقای ببینید، اگر نه فرض اینه از ابتدا در بحث سهو و نسیان، این تصویر رو که حالا امروز هی دوش تکرار میکنیم، این تصویر رو واقعا داریم که یمکن در حال ذکر یه چیزی در مصلحت دخالت داشته باشه، در حال سهو و نسیان نداشته باشه، یمکن در حال ذکر قید باشه، در حال سهو و نسیان قید نباشد. اگر این نبود، این دوتا فرض رو نپذیری، اصلا این بحث مطرح نمیشه. وقتی اینو پذیرفتی، حالا بله یمکن که این جز جزئیتش ثبت در حالت به اصطلاح ذکر، اما در حال نسیان هم همون در مصلحتش دخالت داشته باشه یا نداشته باشه، یا نداشته باشد را شیخ آورد گفت. اونی که گفت، گفت این نیاز داره به دلیل بر نداشتن، نمیذاری که با تحلیل. تفاوت بین این بیان مرحوم میرزا با حرف خود شیخ در اون فراز آخری شیخه. فراز آخری شیخ عبارت این بود: لیست صحه علی هذا لاصل انطباق المعمور به علی هذا العمل مبنیان علا اختصاص جزئیت او شرطیه به حال زوج، چون دلیل نداریم بر این اختصاص، امر جدیدی حاصل نشده، امر به همون تام تعلق گرفته، لا به ناقص بل لوفاء المعتیه بالملاک الملزم و سقوط الامر باستیفاء ملاکه او عدم امکان استیفائه. بعد جمله ای که آخر کار داره، لکن مقتضی اصل عدمه، آیا کافی شد به استیفای مصلحت یا نشد؟ اصل عدم استیفا، اصل عدم یعنی این مصلحت، مصلحتی بود نه مصلحتی بود که من امر شد قبل از اتیان من، نمیدونم به این فعل ناقص استیفا شد مصلحت یا نه. شیخ میگه اصل عدم الاستیفا. ها عمده همینه. حالا ببینید این مبانی رو هی ناچار میشیم تکرار. مرحوم میرزا همین جا که رسیده میگیم نمیدونیم، بیان شد نمیدونیم استیفا شد مصلحت به این ناقص املا. چرا نمیدونیم؟ از اینجا میریم تو منشأش. چرا نمیدونیم؟ تو همون مقام مصلحت، آیا این دو شرط یا غیب آیا دخالت دارد در مصلحتش در حال غفلت املا؟ این نمیدونیم شیخ را برد یه مرحله جلوتر. این نمیدونیم یه منشأ نمیدونیم دیگه داره. نمیدونیم آیا این دو جز، این جز دخیل فی المصلحه املا. خیلی خوب، جز در حال غفلته، جز بله در حال زوج دخیلون، اما نمیدونیم در حال غفلت دخیلون املا. همونی که شیخ هم احتمال داد، ممکنه در حال غفلت عطا دیگه استیفا شده باشه، اولا یمکن الاستیفا. گفت ول اصل عدمه. میگید اصل عدم الاستیفا. چرا عدم الاستیفا؟ منشأ استیفا و عدم استیفا اینه که آیا در حال غفلت دخالت دارد یا دخالت ندارد. میریم سراغ اونجا در مورد دخالتش اصل جاری میکنیم. اصل عدم جزئیت، عدم جزئیت در مصلحت، عدم دخالت فی المصلحت. استصحاب چی؟ رفع میکنیم جزئیت براءت را، شک میکنیم احتمال براءت. میدونم مثل همه شک در جزئیت های در اصل، در شک در جزئیت، بله. حالا همین اصل رو اینجا جاری میکنیم در اصل دخالتش، آیا این جزئیت دارد یا ندارد. رفع ما لا یعلمون عامه، کاری نداره به این که مربوط به چی، جزئیت در چی، جزئیت در امر یا جزئیت در غرض. رفع
استاد با اصل، با اصل استثناء معارض.
نه چه استثناء؟
قبلا زوجش مصلحت داشته،
بله. این دو حالت مختلفه، موضوع عوض شده، تغایر موضوعه، او ذاکره، این ناسی و غافله، او میتونست حکم داشته باشه استصحاب کنه، بله. نه در اون جل، اون جل نمیتونه برای ببینید یقین، بله جز همون جزئه، ولی اون جل که نمیشه استصحاب بشه چون یقین داریم اون جل نیست. فرض کردید مقدمه اولتون که لا یمکن، اون جعل اصلا نداره، اومدید روی اینکه جعلی براش نیست، اومدید صرفا دنبال مصلحت. این بیان مرحوم میرزا برمیگرده به اقل و اکثر و چنین. در رابطه با این بیان یکی اشکال هست، اما نه از مرحوم شیخ یا مثل میرزا و امثال اینا، بناءً بر اون مبنایی که ما خودمون اتخاذ کردیم در مورد امر به عاجز، که گفتیم امر به عاجز رفع فعلیت نیست، در مورد عاجز فعلیت برطرف نمیشه بلکه فقط تنجیز برطرف میشه. این حرف رو مبنای مشهور که در غیر در قدرت و امثال اینها رفع فعلیت میکنن، این بحث تمامه. نمیدونیم آیا این جز جزئیت داشته یا نه، رفع میکنیم ما لا یعلمون، ما لا یعلمون یعنی فعلیت نداشته، یعنی اگرم در واقع جزئیت در سوق واقع در تکوین داشته که نمیخوایم تو اونا تصرف کنیم در دخالت، ولی فعلیت ندارد یعنی لا یعاقب علیه. چرا؟ حالا اجازه. نه نه، در راعت شرعی براعت، اجازه بدید، اجازه بدید، براعت معناش مواردش فرق میکنه. یه جایی براعت هست به ملاک جهل، بله این رفع الفعلیه است، رفع الفعلیه نیست، بله رفع الفعلیه است در اونجا به ملاک جهل اونجا. ولی اینجا طبق حرف مرحوم آخوند اومدیم جزء رفع نسیان، براعتی که میخواد به نسیان و غفلت و امثال اینا برداشته بشه که اینا من الامارات، این براعت رفع فعلیت در خصوص غیر قادر، یعنی اونجایی که قادر نیست، ما تحلیل کردیم در غیر قادر ملاک باقی است، فقط تنجیز برداشته میشه نه حکم فعلیت، این در خصوص غیر قادره، نه به موارد، تفاوت بین اونجا دی. بنابراین رفع فعلیت نیست. وقتی رفع فعلیت نشد بعد رفع الغفله، نه فعلیت داشته در همون زمان، رفع فعلیت نشده بوده، دلیلی بر رفعش نداریم. فیبقا عموم اولیه اون تکلیف اولی به حاله. این مشکلی که رو این مبنا در این بیان پیش میاد، ولی روی مبنای خود شیخ و روی مبنای میرزا که خب شاگرد شیخ است و شایدان ایشون، این بیان تام. اینم یه بیان. بیان سوم باز در درر از مرحوم سید از میرزای شیرازی نقل میکنم، در حقیقت بیان دوم میرزا، ایشون میاد میگه میشود ناسی و غافل هم خطاب داشته باشه، میشود خطابش هم مؤثر باشه، لغوم نباش، میشود. چجور؟ لازم نیست شارع خطاب به ناسی و غافل رو بذاره تو حالت نسیان قبل از صلات، میگه ایها الذاکر ده جز، کل من نسی او غفل عن بعض اجزاء فالباقی. این الان خطابون، ایها الانسانی که نسیان میکنی سوره رو بقیه رو بیار، نسیان میکنی چنین رو بقیه رو بیار. الان خطاب میکنه به اون، اونم میخواد وارد نماز بشی. اگر از اول هنوز پیش از نماز یه جزئی رو غفلت میکنه، توجه به اون نداره، توجه به این نه جز داره، خب این خطاب الان مربوط به اونه. آقایی که ذاکر نه جزئی و ده جز رو نمیدونی، همین نه جز رو بیار، خطاب الان مربوط به اونه و خطاب داره، اون اجزایی که در ذهنش هست. ولو حالا با این حساب الان خطاب دارد، ولو الان فکر میکنه که این خطابی که تو ذهنش هست خطاب به کل کامل کامله، ولی نه، در همون حال داره یه اشتباه در تطبیق میکنه، خطابش اون نه جزئی است، او خیال میکنه که خطابش به در کامله، همین نه جزئی هو الخطاب کامل، نه الان خطابش به اون ناقصه نه به اون خطاب کامل، ولی هر دو خطاب همین الان هست، اون وقت اتیان میکنه این ناقص را به حساب خطاب کامل مشکلی نداره. امر رو اتیان کرده، مأمور رو به فعلیشو به قصد الامرم آورده، ولو به حساب اون امر بالاخره قصد امر کرده. ممکن استم در همین حال وقتی از اول میبینه خطاب داره برای عامد یه جور، برای ساهی و ناسی یه جور، از اول قصد نمی کنه اون خطاب کامل رو، خود به خود تو ذهنش از اول اینه که من قصد می کنم نماز را به ما انا مکلفم به، به اون مقداری که الان بهش مکلفم، به ما انا مکلفم به الان قصدش اینه، ولی او خیال میکنه که الان کامله در حالی که نه، الان اونی که هست ناقصه، ولی به این عنوان، همون عنوان رو قصد کرده. مثل در جایی که یه وقتی میگید نمیدونم مکلف به ظهرم یا مکلف به جمعه، قصد میکنم مافز مرا هر کدوم هست. در حقیقت این معمولا در این مفز به ما انا مکلفم به، یعنی به مافز من. خب مافز مش برای آدمی که متذکر بود 10 جزئی بود، برای اینی که الان غیر متذکره 9 جزئی است، اشکالی نداره، نمازش تامون و یقعو صحیحن و دیگه باطل نیست. اینم یه سهل، یه طریق سهل برای تصویر صحت در این گونه موارد. این ظاهرن عبارتی دارد مرحوم آقای آخوند، هم در حاشیه بر رسائل و هم در متن کفایه، ولو عبارت کوتاه، به قول معروف تلگرافیای کوتاه، منظورش همین معناست. تعبیر میکنه ایشون که کما اذا وجه الخطاب الا نحو یعم الذاکر و الناسی بالخالی اما شکفی دخلهی مطلقا وقد دل دلیل آخر على دخله فی حق الذاکر. وقتی که بخواد اینجور بگه مولا برای این قضیه که در همون حال قبل از نماز انواع و اقسام این اوامر رو بگه، راهش اینه که میگه ایها المسلمون، ایها چنین مؤمنون، نماز رو بیارید. چی 5 جزء ارکان حتما، بعدش این یکی ارکان برای ذاکر، کل من کان ذاکرا، نتیجتا نسبت به اون جزئی که نسیان کرده لم یتعلق الامر، اصل امر تعلق میگیره به ارکان، اون خب برای همه هست، ولذا ترکشم در سهوشم مبتلو. اونو که گفت و ازا ذکرت فالسوره و این کنت ذاکرن فالقراءه و این کنت ذاکرن، اونهای دیگه همه این از ذکرهای منافات هم نداره که این آقا نسبت به اونهای دیگه بعضیشو ذاکر باشه بعضیشو نباشه، به اون مقدارش که ذاکره یتعلق به الامر، به اون مقدارش که ناقصه به اصطلاح ذاکر نیست لا یتعلق. بنابراین در حین غفلت و نسیان نسبت به اون مقداری که ذاکرون امر دارد، امر جعلش درسته، تعلقش درسته، مانع از هیچ کدام نیست، در هیچ کدام لغویتی و امثال اینها مطرح نیست، پس این هم یه راه برای تصویر امر برای غافل و ساهی. خب چی؟ نسبت به اونی که جزء بشه امر تعلق نگرفته، الان امر به این آقا به همین نوجز تعلق گرفته، همون نوجز هم خود به خود داره میاره، نقص نیست، برای این نقص نیست. همه اینا رو این فرض، یادتون نره باز تکرار میکنم گم میکنید، رو فرض این که یمکن و ثبوتن که برای این آدم ناسی همین فعل ناقص چی باشه؟ کامل محض باشه. این یاد تو نره، اگر این امکان نداشت اصلا این بحث مطرح نبود. خب اینم یک طریق، این شد تالا سراح. راه چهارم بیانیست که مرحوم آخوند در کفایه اضافه کرده و بیان پنجمشم باز بیانی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل اضافه کرده، انشالله فردا بیانی خدا.